أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم قد تحصل از مجموعه مباحث گذشته ما، السلام علیکم، که ما قائل شدیم به تأثیر علم اجمالی علی نحو العلیت تامه، نه علا نحو الاختزاء، و معنای مسلک علیت این است که اصول عملیه مرخصه در اطراف علم اجمالی یمتنع جریانها، امتناع داره جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، و ان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی فتنجیز، تنجیز میکند تکلیف را مثل علم تفصیلی بدون هیچ تفاوتی. اما این مقاله ما کسانی مثل مرحوم محقق عراقی، مثل مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قائل به این مقالند، در مقابل مثل مرحوم میرزای نائینی و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ما، اینها قائل به مقاله اقتضاء هستند. و در این وسط مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه با مسلکی که در کفایه اینجا مطرح میکنند یه مشکلی هست که ما صاحب کفایه رو کجا جا بدیم. خود صاحب کفایه در اینجا قائل به علیت تامه میشه. در بحث قطع ایشون قائل میشوند به اختزاء، اما در اینجا هم که قائل به علیت تامه میشوند میفرمایند اگر معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. و این حرف خودش عرضم به حضورتون که مشکل زاست. چرا؟ برای اینکه فعلیت من جمیع الجهات زمانی پیدا می شود، حالا ما معنایی کردیم برای فعلیت من جمیع الجهات که گذشت، که مراد فعلیت من جمیع الجهات حقیقتا اون تکلیفی است که شارع طلب می کند اون تکلیف را حتی در ظرف جهل، و کسانی هم به همین نحوه حمل کردن کلام صاحب کفایه رو. حالا از این معنا بگذریم، فعلی من جمیع الجهات زمانی هست که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نشه. از بیان ایشون هم برمیاد که همین رو میخوان بفرمایند. نظرشون به اینه که در اینجا این تکلیف معلوم بالاجمال اگر ما دیدیم در اطراف در هیچ طرفی از محتملات تکلیف اصل مرخص جاری نشد، در اینجا علم اجمالی یؤثر به نحو العلیت تامه. این معنا در حقیقت مسلک اقتضا است که قبلا هم گفتیم از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه نقل کردیم که نظر مبارک ایشون این بود که صاحب کفایه در اینجا حرف تازه‌ای نمیزنه، همون حرف قبلیشه. صاحب کفایه‌ای که ملتزم است که مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، فعلی من جمیع الجهات از نظر صاحب کفایه وقتی هست که اصول مرخصه جاری نشه. با توجه به این که مثل مرحوم صاحب کفایه شمول قائل هست در ادله ترخیص برای اطراف علم اجمالی، ایشون شمول قائله، بنابراین ینحصر این فعلی من جمیع الجهات در جایی که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم تعارض کنند، فقط هیچ راه دیگه نداره. فعلی من جمیع الجهات از نظر ایشون باید همین بشه، غیر از این را نمیشه ملتزم شد. ولذا در بحث اقتضا که صاحب کفایه رو هم ما جز اقتضایی ها می دانیم، ولو ایشون در تعبیر در اینجا علیت تامه به کار بردن، اما قید آوردن فعلی من جمیع الجهاد، البته مضافاً به همه اشکالاتی که قبلا عرض کردیم، این اشکالات به صاحب کفایه وارد میشه که این فعلی من جمیع الجهاد اینجا نیست، این اصطلاح نیست، اصطلاح جاییست که حتی در ظرف جهر مولا تکلیفش رو بخواد و این در یه موارد خاصیست که دلیل خاص داری، مثل دماء و فروج در همه موارد نیست. الا ایها با صاحب کفایه مشکل داریم که صاحب کفایه رو جز کدام دسته قرار بدیم، اما انصاف این است که باید جز دسته اختزائیون صاحب کفایه رو قرار داد. ما قائل شدیم به مسلک علیت تامه. از نظر ما این که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نمی کنه این است که در اینجا جریان اصل ولو در بعضی از اطراف یناقض المعلوم بالاجمال. اصل قصه این بود، یستلزم الترخیص فی المعصیه، اینا دیگه تبعاتشه، اینا نعناداغشه به اصطلاح. اصل قصه مناقضه است، اشکال مناقضه، انصافش این اشکال قویگیست، ما جوابی براش نتونستیم پیدا کنیم و در کلمات اون چه در مقام جواب گفته شده لا یرجع الى محسن، پس ما قائل بشیم به علیت تامه. اما علا مسلک الاختزاء، اگر کسی قائل به اختزاء شد، در مسلک اختزاء ما دو تا مرحله رو باید طی بکنیم که این دو مرحله لا محاله قائلین به مسلک اختزاء ناگزیر هستند از عبور از دو عویسه. عویسه اول این است که از نظر مسلک اختزاء جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی ممکنه، امتناع نداره، مثل مسلک علیت. در مسلک علیت امتناع داره، در مسلک اختزاء امتناع نداره، ممکنه، اما اثبات هم میخواد. خب الان ما اصول مرخصه رو میخوایم جاری کنیم در اطراف علم اجمالی، سوال آیا ادله اصول مرخصه اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ بحث اولی که قائل به اقتضا باید داشته باشه در این نقطه است. ولذا اگر کسی قائل شد به اقتضا اما در همین نقطه گیر کرد، یعنی در اینجا قائل شد که اصول عملیه ادلهش به اطلاقها موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه، باز نتیجه کارش مثل نتیجه علیت تامه میشه، ولو امتناع نمیگه اما باز اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری نخواهد شد، چون اقتضاء جریان نداره، چون دلیل اعتبار جریان نداره. این مرحله اوله. در این مرحله یه مکث کوتاه میکنیم. در این مرحله که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم وارد شدند و دیگران هم وارد شدند، بحث بر سر این است که ادله‌ای که ما در استصحاب داریم، ادله‌ای که در براءت، حلیت و امثال اینها داریم، آیا اطراف علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره؟ مشکل اصلی این است که در اطراف علم اجمالی ما تکلیف معلوم داریم و موضوع جریان اصول مرخصه و اصول عملیه شک در تکلیفه، باید شک داشته باشیم. در اطراف علم اجمالی علم داریم ما، خب چجور این شک با این علم جمع میشه؟ جواب میدن معلوم بل اجمال فلبینه، اما شک در خصوص کل من اطراف هست، هر طرفی به خصوصیته شک هم هست، درست طرف علم هست اما شک هم اونجا هست، پس موضوع شک به این اعتبار تمام میشه. اصل قصه ناشی میشود از اینجا که بعضی از ادله اعتبار اصول عملیه مزیل به ذیله، یعنی یه صدر داره یه ذیل داره. مثل چی؟ در استصحاب لا تنقض الیقین به شک، اینو داریم، خب زیاد داریم روایات متعدد به این مضمون داریم. اما در بعضی از این روایات زیری داره بل انقذه به یقین آخر، یقین سابق هیچ زمانی با شک نقض نمی شود، بلکه تنها چیزی که میتونه یقین سابق رو نقض کنه یقین دیگر هست، یقین آخر یقین دیگر، یقین دیگری میتونه بیاد یقین سابق رو نقض کنه. من یقین دارم به نجاست حاضر انا سابقا، الان شک دارم، این شکی که الان دارم یقین سابق رو از بین نمیبره، اما اگر یقین پیدا کردم به طهارت این انا، اینجا شک لا محال زایل میشه، یه موضوع نداره. اینجا بحث میشه که آیا این یقین علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره. اگر علم اجمالی رو میگیره، پس انقذه به یقین آخر، علم اجمالی میتوانه نقض کنه یقین آخر رو، پس استصحاب نیست. در اطراف علم اجمالی چجور میخواید استصحاب جاری کنید؟ یا در اخبار دیگر در باب اصالت الحل که اونجا میگن کل شیء حلال حتی تعرف الحرام، منتها اونجا داریم حتی تعرف الحرام منه به عینه، عرفان حرام و به علمه، علم است که عرفان و معرفت برای انسان حاصل میکنه. هر چیزی حلاله مگر علم به حرمتش پیدا کردی. خب اگر من علم پیدا کردم اما به حرمت هازا اوزا که، علم به حرمت پیدا شده یا پیدا نشده؟ بعضی ها آمدن اینجا عنوان بفرمایند که این به عینه گفته یعنی به علم تفصیلی، اما این خلاف ظهوره. حتی تعرف الحرام منه به عینه یعنی تکلیف حرام رو به عینه دانستی، تکلیف حرام عیناً وقتی مشخص شد، حالا این تکلیف حرام ممکنه در طرف واحد باشه، میشه علم تفصیلی، میشه بین طرفین باشه، من میدانم در اینجا که به عینه هازا حرامون، اما مصداقش رو نمیدونم اینه یا این هست، این هم به عینه صدق میکنه. اینجا یک مشکله. ولذا یک مسئله که وجود داره در اینجا که در بحث‌های قبل داشتیم که مشکل ما رو در اینجا حل می‌کنه. خب بعضیا اینجا خودشون رو می‌خوان راحت کنن، خلاص بکنن که ما ذیل در این ادله اصول عملیه در همه ادله نداریم، در بعضی از ادله داریم. مثلا استصحاب، در باب استصحاب بعضی از ادله آخرش داره بل انقذه به یقین آخر، اما بقیه فقط مشتمل بر صدره، لا تنقذ الیقین بشه، همین مقدار داره، ذیل نداره. یا در اخبار حلیت کل شیء حلال حتی تعرف الحرام به عینه یا تعرف الحرام، این در همه اخبار حلیت یا براءت نیست، این در بعضیش هست. این مشکل ما رو حل میکنه، یعنی به این نقطه تمسک کردن مشکل رو حل میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر یک روایت هم داشته باشیم که مزیل به ذیل بود، لا محاله میاد اطلاقی که در بقیه روایات هست قید میزنه. خب روایت به اصطلاح قید دیگه، در اینجا لا تنقض الیقین به شک، بسیار خوب. حالا اما به شک نقض نکن ولو در خود اون هم هست، یعنی جنس یقین، حالا در بحث روایات استصحاب اونجا مفصل بحث میشه، جنس یقین چیزی است که با جنس شک قابل نقض نیست. خب علم اجمالی از جنس شک یا از جنس یقینه؟ اصلا ذیلم نباشه. مضافاً به این که در اینجا این ذیل در بعضی از روایات قابلیت داره تقیید بزنه، اینا خیلی مهم نیست. اونی که مهم هست در این باب از نظر ما عبارت از این است که ما قبلا گفتیم در مسلک خودمون علیت که بحث می کردیم در مقدماتش، اون امور چهارگانه ای رو که تنظیم کردیم و ترتیب کردیم، ضمن اونها عرض کردیم که عنوان معلوم بل اجمال جامع باشه، هر چیزی اسمش رو می خواهیم بگذاریم، نه تنها چیزیست، عنوانیست که یسری الالخارج، بلکه اصلا خود خارجه. یادتون هست، خاطرتون هست، خود خارجه. چون من نمیتونم این خارج رو بیارم، این با عنوان احدهما میام بهش اشاره میکنم، خود خارجه. ولذا اونجا گفتیم خود این عنوان مستقلن اصلا قیمتی نداره، عنوان احدهما جدای از اون خارج قیمتی نداره. ولذا ما به جای اینکه تعبیر کنیم عنوان اجمالی که در کلام مثل مرحوم محقق عراقی هست، یا بیایم بگیم جامع که در کلام همه هست، ما آمدیم گفتیم عنوان مشیر، یعنی متعلق علم اجمالی یک عنوان مشیر الی الخارج هست. عنوان مشیر که شد پس سرایت محرزه، بلکه بیشتر از سرایت هست. اگر بیشتر از سرایت شد، ما در شمول ادله اصول مرخصه نسبت به اطراف علم اجمالی گیر جدی پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی در خود عنوان احدهما و جامع که نمیمانه، میمانه، سرایت به بیرون میکنه. سرایت به بیرون که کرد، لا محاله در این بیرون یقین میاد نسبت به او تطبیق میشه. اون وقت بل انقض خب یقین آخر، آیا طرف علم اجمالی متعلق یقین ما هست یا متعلق یقین ما نیست؟ مسلم متعلق یقینه، یقین به تکلیف داریم بین این دوتا. هر کدام از دو طرف محتمل الحکم یقینی هست، پس یقین در این بین این دو محرزه. نتیجه این میشه که اگر ما قائل شدیم به سرایت معلوم بل اجمال، به سرایت جامع الی الخارج، حالا ما بیشتر میگیم بگذاریم کنار سرایت میکنه، اگر قائل به سرایت شدیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بل انقض به یقین آخر یقین اجمالی رو نمیگیره. کما اینکه لا یعبع به این اشکال که بیایم بگیم یقین انصراف پیدا میکنه به یقین تفصیلی. من علم پیدا کردم، علم طریقه. چرا؟ برای اینکه در اونجا هم گفتیم تعاریف رو ما آمدیم زمینه کردیم، در کلام صاحب کفایه بود، در کلام مرحوم میرزا بود که اینا قائل به اقتضا هستن، در کلام دیگر بزرگان بود که آمده بودن فرموده بودن ما در علم اجمالی یک علم تفصیلی داریم و اون علم به خود جامعه، و یک جهل داریم یا شک داریم که اون در اطراف به اصطلاح. پس ما در اونجا یقین تفصیلی در خود معلوم بالاجمال هم داریم نسبت به اون جامعه که یقین اجمالی بهش پیدا میکنیم. این یقین هست، منتها یقین گاهی منحصر در یک طرف، گاهی یدور و بین طرفین، شک داریم که بین طرفین باشه. اگر ما قائل شدیم که جامع متعلق علم اجمالی سرایت به خارج داره، ما اینجا ناچار باید قائل بشیم که بل انقض به یقین آخر علم اجمالی رو هم شامل میشیم. ببینید شما مثال چی میزنید؟ ما در علم اجمالی بحث میکنیم، من در اینجا علم اجمالی دارم به نجاست احد الانائین، علم نجس این بین هست. بله، از کجا ما مثال که میزنیم همچین چیزی نیست؟ ببینید، اجازه فرمایید ببینید، ما در اینجا مثالی، شما میخواید مثال مورد بزنید، ببینید در مورد ما در اینجا در این فرد یقین به نجاست داره، الان در این فرد خاص شک در نجاست داره، درسته؟ خب لا تنقض یقین به شک، اما یقینی دارم که چی؟ طهارت آمده، درست شد، یقین آخر طهارت آمده، یا این اناء بود که طاهر شد یا اون اناء بود طاهر شد، درست شد؟ این مثال بود. اگر نظرتون این بوده همین، درسته، یا این طاهر شد یا او طاهر شد، آیا اینی که الان متعلق یقین سابق بوده طرف علم هست یا طرف علم نیست؟ اگر طرف علم به طهارت هست، بنابراین مبتلا به یقین آخر شده دیگه، مبتلا شده به یقین آخر. مورد خاص بله بله مورد بل موردی نیست، بسیار خوب موردی نیست. آها ببینید، پس شما ببینید این حرفای قبلی که زدی، پس شما در اینجا بگید علم اجباری تنجیز نمیکنه تکلیف رو، خب راحت میشه وارد نداره رو. از اول بگی اگر اینجور بود اون وقت همه اینجا می اومدن میگفتن اجازه. اگر تنجیز ببینید نمیشه، با یک بام و دو هوا که نمیشه. اگر تنجیز میکنه مثل علم تفصیلی تنجیز میکنه، این تنجیز میکنه از تکلیف فلبین را. تکلیف فلبین دو طرف داره، این طهارت آمده بین الانائین، خب پس علم به طهارت حاصل شده، این با شک بدوی فرق میکنه. مورد خاص، مورد مولای ببینید در این مورد شما شک دارید که آیا اون طهارتی که آمده به این خورده یا به او خورده، این طرف شک شماست. اما طرف علم هم هست یا نه؟ خیلی خوب، اونش گیر ماست، ولی شکش که خب اگر شک نبود که اصلا حرف نمی زدیم که آیا اصل مرخصی اینجا جاری میشه یا نه. ببینید شکه خب بله چه اشکال داره؟ بله اون قصد و به یقین آخر، اگر یقین دیگر پیدا شد برای شما و این یقین آخر متعلقش اگر یکی باشه، علم تفصیلی باشه یقینه، اگر متعلق دوتا شد یقین هست یا یقین نیست؟ مولای شما خب این حرفای خب شما میدونم شما همون بحث تنجیز رو میکنید. اگر تنجیز نمیکنه که خلاص، این ماده که مشکل نداریم اینجا وارد بشیم. علم اجمالی که شکل بدوی از ابن طاووس داشتیم دیگه همون اول، خیلی خوب. پس شما اونطوری بگید بگید اصلا تنجیز نمیکنه علم اجمالی، علم اجمالی هیچ قیمتی نداره که شکل بدوی. اما این نیست، توجه فرمودید؟ شما وقتی علم دارید که یکی از این دو انا سم توشه اعتراض نمیکنید، مثل شک بدوی عمل میکنید. خیلی خوب، پس این تنجیز میکنه. اگر تنجیز کرد شما در کل طرفین شک دارید، اما همون طرفی که شک دارید طرف علمم هست یا طرف علم نیست؟ طرف علم منجز هست، علمی که تنجیز میکنه. اون علمی که اینجا داره چی رو تنجیز میکنه؟ از تکلیف و فلبین را. اگر تکلیف فلبین رو تنجیز میکنه، تنجیز معناش گردنگیریه. وقتی گردنگیر شد اشتغال ذمه میاره و اشتغال ذمه لا یمکن الفراخ عن الا به اجتناب از هر دو تا اینا، این هست یا نیست. این اگر شد میگیم پس این طرف ولو شک توش هست اما درگیر با علمه، درگیر با یقینه. ولذا در اینجا این مسئله وجود داره که حتی میتونیم اسناد بدیم که در اینجا شاید اکثر وقتی به علم اجمالی میرسن در فقه، هیچ وقتی که در فقه به شبهه مقرونه به علم اجمالی میرسن، اصول مرخصه رو دستگاه میدارن، براءت باشه استثاب باشه، در اطراف علم اجمالی دستگاه میدارن. اگر ما بیان بگیم در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه مطلقا جاری میشه، خب گیر اساسی پیدا میکنیم. ولذا عنایت بفرمایید مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خب دقتی به خرج میده اینجا. ایشون میفرماید در جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی فرق بگذاریم بین اصول تنزیلیه و اصول غیر تنزیلیه. این تفصیلی است که ایشون داره. چرا؟ برای اینکه در اصول تنزیلیه مثل استصحاب اصل تنزیلی است به اصطلاح از نظر ایشون، مثل استصحاب، استصحاب ما اصل عملی رو وقتی معنا میکنیم وظیفه عملیه شاک، وقتی جهل داره، وقتی علم به واقع نداره، وظیفه چی عملا؟ وظیفه همین اصل دیگه، استصحاب باشه، براءت باشه، امثال اینها. ایشون میفرماید، از این معنا رو ایشون نمیفرماید، دیگران هم میفرماید در بعضی از اصول عملیه مجعول تنها وظیفه عملیه نیست، یه ذره بیشتره، یه ذره بالاتره، گوشه چشمی به واقع هم داره، بیانی نسبت به واقع داره، مثل استصحاب. استصحاب میگه وظیفه عملیه شما ابقاء الیقین است در وقت شک. ابقاء الیقین بما انه واقع. ابقاء الیقین تعبدی است ولی تا اصل میشه، اما بما انه واقع در براءت وظیفه عملی چیه؟ این است که من در اینجا حکم بکنم به براءت و بی‌حکمی، نبود حکم، اما بما انه واقع نه، اصلا به واقع کار نداره. واقع چیه؟ کار نداره. این تفاوت اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی است. مرحوم میرزا میفرماید در اصول تنزیلی انصافش ره که ما گیر داریم. چرا؟ برای اینکه انقصه به یقین آخر، خب این یقین آخر میاد حکم برای ما این وسط تعیین میکنه و حکمی تعیین میکنه واقعه. استصحاب هم گوشه چشمی میخواد به واقع داشته باشه. چجور بیاد در اینجا من باز استصحاب نجاست جاری بکنم در جایی که حکم واقعی معلومه بالاجمال برای ما و این استصحاب هم گوشه چشم به واقع داره؟ من میخوام بگم هازا نجسون به ما انه واقع. وقتی حکم واقعی آمده که طهارت آمده، یا در حال در طهارت خیلی چون اثر فرق نمیکنه مثال خوبی نیست، من در اینجا میخوام بیام بگم این نقض شده. خب حکم واقعی آمده نقض کرده، منم استصحاب رو در یه طرف جاری میکنم، میخوام بگم به ما انه واقع، این چجور ممکنه؟ ولذا ایشون میفرماید اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست، فقط منحصر میشه به اصول غیر تنزیلیه. این حرفم ایشون داره، توجه فرمودید. بنابراین در این دعوا که آیا ادله اعتبار اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان داره یا جریان نداره، ما گیر داریم، گیر جدی داریم، یعنی حتی از مسلک علیت هم دست برداریم، یعنی قائل به امتناع جریان اصول نشیم، مناقضه رو مشکلش رو حل بکنیم. بیایم سراغ مسلک اقتضا. در مسلک اقتضا اول قدم اینه که شما میخواید اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی جاری بکنید. خب این اصول مرخصه جدا از این که مانع از جریان داره یا نداره، اقتضاء جریان داره؟ اصلا اقتضاء جریان براش هست؟ اقتضاء جریان کجاست؟ دلیلش، دلیل استصحاب، دلیل براءت، دلیل حلیت اطلاق دارد نسبت به موارد مقرونه به علم اجمالی؟ شبهات مقرونه این اول کلامه، بعد اثبات بکنیم، اطلاق باید اثبات بشه. و ما در اینجا مشکلی که برای اثبات اطلاق داریم، یکی تزییلی است که در بعضی از روایات هست، بل انقص خوب یقین آخر، از او باید خلاص بشیم، یا بگیم ما میریم سراغ روایاتی که ذیل نداره، ذیل دارا رو ولش میکنیم. خب این به این راحتی که نیست. یا این که بیایم بگیم اون یقین آخر ینصرف الی یقین تفصیلی، نه یقین اجمالی. این هم خب حرف یقین یقینه. ما قبلا گفتیم در سنخ علم اگر خاطرتون باشه بحث کردیم، این بحث اونجا برای همین جهات بود، علم اجمالی با علم تفصیلی سنخن تفاوت نداره. شکی که میاد ما هی تأکید کردیم، شکی که میاد کجا میاد؟ در سنخ علم شک نیست، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، در خود جامع و متعلق شک نیست، و لذا مثل آخون تعبیر میکنه که علم تفصیلی به جامع داری، حتی در مفهوم جامع شک نیست، برای اینکه مفهوم مبین روشنه. شک در کجا پیدا میشه؟ در انطباق این مفهوم با مصادیق خارجیه، شک فقط در اونجاست. ولذا چجور بگیم علم ارزم به حضورتون که یقین آخر ینصرف الی یقین تفصیلی؟ خب اول کلامه. و این مضاف به این که اگر ما آمدیم در اونجا، این نکته اساسی مورد به اصطلاح استناد ما هست، چون وقتی که ما میگیم اطلاق داره یا نداره، اصل اولیه عدم اطلاق دیگه، اطلاق دلیل احرازی است، یعنی باید اطلاق رو احراز کرد دیگه. مقدمات حکمت که جاری میشه، در خود مقدمات حکمت هم کون المتکلم در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، اگر شما شک کردید اثبات میشه کون و حفی مقام بیان، احراز دیگه. اطلاق دلیل احرازی است، مادام که احراز نشده یعنی اطلاق ثابت نیست. پس ما باید ثابت بکنیم اطلاق رو در اینجا. این اصل اولیه عدم اطلاقه، بی اطلاقیه. اطلاق رو باید ثابت بکنیم. ثبوت اطلاق در اینجا گیرهایی داره و عمده گیری که ما در ثبوت اطلاق داریم عبارت از این حیثیت که عرض کردم، مطلبی است که قبل اختیار کردیم که جامع در معلوم بل اجمال متعلق علم اجمالی یسری الی الخارج. وقتی یسری الی الخارج به تعبیر بنده یقینی که بهش تعلق گرفته، که صاحب کفایه بفرماید یقینه، یقین تفصیلیه، دیگران هم میگن البته این حرفو در کلام نائینی هم داشتیم، این یقین رو با خودش میکشونه میبره به خارج، یقین رو با خودش میکشونه میبره به خارج. و لذا ما که میگیم تنجیز میکنه اطرافشو، معناش چیه؟ یعنی این یقین رو با خود جامعه کشونده برده در دو طرف که تنجیز میکنه، و الا اگر یقین رو با خودش نکشونه که اشتغال نمیاره، گردنگیر نمیشه، تنجیز رو با خودش میکشونه. اگر یقین رو با خودش کشونده، متعلق للیقین و الحاصل فی العلم الاجمالی الیقین و یقین آخر بل انقصه به یقین آخر، ناقض یقین سابق میتونه این یقین باشه، پس جا برای استصحاب باقی نمیمونه. و هاکذا در حلیت، کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام. تعرف الحرام اونجا تعرف همون یقینه دیگه، فرق نمیکنه. به عینه هم که اونجا خیلی از آقایون به عینه میگن، خیال میکنن به عینه یعنی به عین المصداق. این عینیت به مصداق بر نمیگرده، عینیت به مفهوم بر میگرده. حتی تعرف الحرام به عینه یعنی اون مفهوم رو به عینه شما بدانی که حرام هست، منتها اون مفهوم قابلیت داره مصداق واحد داشته باشه یا دوتا مصداق داشته باشه. این نکته ایست که باید بهش توجه کرد. به عینه در اینجا قیدی نیست که به کار آقایون بخوره، به عینه به عین المصداق نیست، بلکه به عین مفهومه. این مفهوم قابل انطباق بر مصادیق خارجیه. بنابراین در اینجا ما به همین مقدار بسنده میکنیم، چون اگر ما وارد بشیم در جزئیات اشکالات، اینجا خودش بحثی است خیلی مفصل که آیا شمول داره یا نه. ما چون خودمون قائل به علیت هستیم، در مسلک اقتضا اشاره کردیم در اینجا که ما قائل هستیم به عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی، وفاقاً لمرحوم محقق عراقی و وفاقاً لمرحوم محقق اصفهانی و خلافاً لمرحوم نائینی و خلافاً لمرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. بنابراین ما قائل هستیم اصلاً اگر شما بیاید در اینجا قائل به اقتضا هم بشید، علیت رو نپذیرید، در اینجا باز اصول قابلیت جریان نداره، نه از باب امتناع جریانش، از باب امکان جریان، اما عدم الاقتضاء لجریانه. چرا عدم الاقتضاء؟ چون دلیل اعتبار نداره، دلیل اعتبار اصول عملیه شمول نداره نسبت به اطراف علم اجمالی. خب و این معنایی هم که ما میگیم به قول معروف، حالا جدای از بحثایی که اینجا مرحوم میرزا دارن، ولی میرزا هم حالا دقیق بحث میکنن در همه، در اصول تنزیلیه رد میکنن در امثال اینها، اما همیشه از اون اولی که الفبای اصول رو به ما یاد دادن خاطرتون هست، اصول عملیه در شبهات بدویه جاری میشه، اما شبهات مقرونه به علم اجمالی رو همیشه خارج میکردن از جریان اصول. این جزء اولیات اصول بوده. حالا از این مرحله که گذشتیم، اگر شما فرض کردید شمول داره، اینجا چون ما نظر ما اصل فقدان شمول هست، عدم تمامیت اطلاق هست در ادله اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی، دیگه اینجا بحث کردن از این که اصول تنزیلیه رج داره، حالا به قول سید الاستاد رضوان الله علیه میفرمان وچی که نائینی میفرماید ادعا محض دلیلی، اینا بمانه، اینم نیست. یعنی این نیست که صرف کلام مرحوم نائینی کلامشون صرفا ادعا باشه، نه، دلیل قوی داره در اینجا. اما ما وقتی قائل هستیم که اصلا شمول نداره ادله، دیگه بس لازم نیست که بیایم بگیم اینجا هست اونجا نیست. بله، خصوصیتی که اصول تنزیلیه داره این است که جریان اصول تنزیلیه در اطراف علم اجمالی انصافا مشکل تره. چرا؟ برای اینکه اصول تنزیلیه میاد وظیفه عملی رو تعیین میکنه به ما انه الواقع، لا تنقض یقینه به شک به ما انه واقع. وقتی به ما انه واقع، اون وقت اون یقین اجمالی که مفهومشم تفصیلا برای من معلومه، فقط گیر و شک من در مصداق، اونم مصداق غیر محصور نیست، مصداق محصور قابل اشتغال ذمه هست، خب اینجا انصافا گیر بیشتره، مشکل تره. حالا از این مرحله گذشته، اگر کسی قائل شد به این که ما در اینجا شمول قائل هستیم برای ادله اصول عملیه، اون وقت یه اشکال دیگه پیدا میشه که مسئله تخییر از اینجا ناشی میشه، که این رو مثل مرحوم محقق عراقی یکی از اشکالات بر قول به اقتضا قرار داده، که این اشکال مهمیست، این رو هم مطرح میکنیم که بعد بحث انحلال رو مطرح بکنیم. ظاهرا ما اینجا تمام بحث امروزمون اصلا در نوشته نیست، البته در گذشته بهش اشاره کردیم، اما بحث امروز از تخییر شروع میشد، اما من هم تنظیمم همین جور بود که تأخیر رو امروز شروع بکنیم، اما دیدم این مقدمه باید باشه، ولو ما علیتی هستیم اما علا مسلک الاقتضا اشاره کلی لااقل باید به اصول قائلین میشد و این مقدار کفایت میکنه. حالا انشالله بله تأخیر رو خیلی طولش نمیدیم، تأخیرم یک روزه تمام میکنیم انشالله، البته چهارشنبه نمیشه.